ساعت 7 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید. در چهارشنبه شب 27 دی ماه با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و در 16 روز از ماه میلادی ژانویه با رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود در طول 45 دقیقه آینده بین گزارش ها و خبرها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن برای امشب شما. همراه ما بمونید، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم همکارانم چه برنامه هایی در مجله شامگاهی رادیو فردا برای شما تهیه کردند. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله و بعد از اخبار وارد بخش تحلیلی خواهیم شد. حمید فاطمی همکار من در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرها. سلام بر شما آقای فاطمی.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اتحادیه اروپا اعلام کرد که تاریخ مذاکرات 5+1 با ایران هنوز مشخص نشده است. قبلا خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که دور بعدی مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 در روزهای 28 و 29 ژانویه در محلی که هنوز مشخص نشده است برگزار خواهد شد. به گزارش رویترز، مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه بدون تایید این خبر گفت تماس با ایران جریان دارد و دفتر خانم اشتون هنوز منتظر پاسخ ایران است. کاترین اشتون به نمایندگی از آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان تماسها با ایران را سرپرستی می‌کند. در عراق چند انفجار روز چهارشنبه امروز دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. انفجار 2 خودروی بمبگذاری شده در کرکوک 16 نفر را کشت و 190 نفر را زخمی کرد و خسارات زیادی به ساختمان‌ها و خودروهای اطراف وارد آورد. یکی از این انفجارها در نزدیکی دفتر حزب دموکرات کردستان عراق رخ داد. انفجار دیگری در شهر توز خرماتو در شمال عراق 4 نفر را کشت و در 3 حمله جداگانه در بغداد 5 نفر جان خود را از دست دادند. 2 انفجار هم در مناطق اطراف بغداد 2 نفر را کشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات‌ها می‌گویند ممکن است این حملات عراق را به دور دیگری از ناآرامی و بی‌ثباتی بکشد. در شمال سوریه هم انفجار 3 خودرو روز چهارشنبه دست کم 22 نفر را کشت. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه این انفجار نیروهای امنیتی حکومت بشار اسد را هدف قرار داده بود. در ایران معاون سازمان اوقاف میگوید دولت حدود 180 میلیارد تومان به امامزاده ها و مساجد بدهکار است. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شرفخانی معاون سازمان اوقاف در یک نشست خبری بودجه های دولتی را که صرف امور جاری سازمان اوقاف می شود کافی ندانست و گفت سالانه در کشور 1664 مسابقه قرآن برگزار می شود با 900 هزار شرکت کننده. وی گفت برای تامین هزینه های این کار اوقاف نیاز به تامین بودجه دارد. معاون اوقاف افزود بر اساس مصوبه جدید مجلس دولت باید بودجه‌ای برای بقا و مساجد اختصاص دهد، اما تاکنون این کار انجام نشده و دولت حدود 180 میلیارد تومان به مساجد و امامزاده ها بدهکار است. وی همچنین گفت در 9 ماهه سال جاری مردم بیش از 51 میلیارد تومان نذر این امامزاده ها و بقای متبرکه کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره نسبت دادن ماجرای قتل 3 عضو حزب کارگران کردستان ترکیه به ایران گفت روابط جمهوری اسلامی و ترکیه همواره مبتنی بر احترام متقابل و حسن همجواری بوده است. رامین مهمانپرست این اظهارات را به رسانه‌هایی که به گفته او به صهیونیست‌ها نزدیک هستند نسبت داد. 3 زن از اعضای شاخص حزب پکاکا هفته گذشته در یک مرکز کرد در پاریس به ضرب گلوله کشته شدند. و شبه نظامیان اسلامگرا چند تبعی خارجی را در تأسیسات نفتی متعلق به شرکت بریتیش پترولیوم در الجزایر به گروگان گرفتند. این گروگانگیری همزمان است با شدت گرفتن عملیات ارتش فرانسه علیه اسلامگرایان وابسته به القاعده در مالی، کشور همسایه الجزایر. در این حمله چند نفر هم کشته شدند.
متشکرم، حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. اگر همراه ما بمونید در بخش دوم حدود 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرها رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید. در طول این مدت هم میتونید سری بزنید به سایت ما، خبرها و گزارش ها رو میتونید مفصل تر از اونجا دنبال کنید، radiofarda.com. در در ادامه از جمله محمود احمدی نژاد به مجلس رفت و باز هم بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تاکید کرد.
هیچ زمانی به اندازه زمان آقای احمدی نژاد درآمد نفت اینقدر بالا نبود. بدهی دولت به سیستم بانکی علارغم درآمد بالای نفتی افزایش نیافت.
دور تازه گفتگوهای اتمی در تهران و انتظارها برای نتیجه نشست مقام‌های ارشد آژانس با نمایندگان جمهوری اسلامی.
شواهدی که روی صحنه هست حاکی از این نیست که ایران در مواضع خودش تجدید نظر جدی کرده.
توی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود 25 دقیقه دیگه اولین قسمت از برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید، درباره خبرهای اقتصادی داغ ایران و جهان. همراه ما بمونید. توی خبرها هم شنیدید که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و دیدگاه‌های خودش رو درباره مسائل اقتصادی مشخص کرد و همونطور که انتظار می‌رفت بر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باز هم تاکید کرد. جزئیات بیشتر را از علیرضا کرمانی بشنویم.
محمود احمدی نژاد به مجلس رفت، سخنرانی کرد و بیان که بماند و به حرفهای نمایندگان گوش کند، همراه اعضای کابینه‌اش مجلس را ترک کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از قطع یکباره وابستگی به درآمدهای نفتی و از خوبی‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها گفت. محمود احمدی نژاد گفت گام اول هدفمندی یارانه ها به تحقق عدالت کمک و تورم را کنترل کرده، نقدینگی را کاهش داده و اگر به طور کامل اجرا شود فقر در ایران ریشه کن می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران آمادگی دولتش را برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اعلام کرد.
من در مصاحبه اومدم گفتم آقا مرحله دومش اینه، میشه واقعا این کار کرد؟ البته دولت مطالعاتش کامله، آماده است.
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها که محمود احمدی نژاد وعده داده میتواند 5 برابر بار اول به هر نفر پرداخت کند، منتقدان جدی در مجلس و بیرون از مجلس دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان محمود احمدی نژاد گفت
اگر ایرادی دوستان نماینده دارن در هدفمند کردن یارانه ها، مربوط به نفس او نیست، بلکه هدفمند کردن یارانه ها رو مجلس تصویب کرد با یک قواعدی. ایراد این است که اون بخشی که مربوط به تولید بود درست اجرا نشد.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد میگوید هر طرح اصلاح اقتصادی شرایط و لوازمی دارد، مانند ثبات در مدیریت و تصمیم گیری، اجماع در میان نخبگان و اقتصاددانان و البته دولت کارآمد. درباره منابع لازم برای اجرای فاز دوم هم احمد علوی میگوید
منابع ایران با توجه به شرایط فعلی، یعنی تحریم ها از سوی ناکارآمدی دستگاه های اداری و بوروکراسی هم از طرف دیگه، بنابراین فاز دوم نمیتونه منجر به پیامدهای مثبتی باشه.
جز تأکید بر اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها، محمود احمدی نژاد در جای جای سخنرانی روز چهارشنبهش از مردم سخن گفت، اینکه مردم باید اقتصاد را مدیریت کنند. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس میگوید
این سخنرانی بسیار حساب شده ای بود، یعنی توپ انداخت زمین مجلس و به اون مخاطباش میخواد بگه که من اگر یارانه ها رو نتوانستم یاد کنم به خاطر اینه که مجلس نخواست. وقتی وعده اجرای یارانه های جدید از سال 1392 میده به مردم میگه شما وقتی به این یارانه ها خواهید رسید که کاندیدای مورد نظر من رئیس جمهور بشه، و اینه برای بخش اخشاری خاصی جا انداخته.
محمود احمدی نژاد که همواره با این انتقاد روبرو بوده که با وجود در اختیار داشتن بیشترین درآمدهای نفتی، دولتش به واردات بی‌رویه دامن زده و تورم در دوران او افسار گسیخته شده، یک بار همه را غافلگیر کرد.
خب معلومه نفت هست، مفتم هست، همه اندیشه‌ها جهتا میره برای اینکه اینو بگیریم خرجش کنیم دیگه، به خصوص در بخش هزینه‌ای. این رو باید قطعش کنیم.
رئیس جمهوری اسلامی ایران قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را راهکاری برای بی اثر کردن تحریم ها دانست. در این باره بشنویم از جمشید اسدی، استاد استراتژی های اقتصادی در دانشگاه های پاریس.
در مورد مسئله نفت که اشاره کردند، باید البته اقتصاد قوی بشود، متنوع بشود، ولی اگر استفاده درست بشود چه اشکالی دارد؟ هیچ زمانی به اندازه زمان آقای احمدی نژاد درآمد نفت اینقدر بالا نبود و هیچ زمانی به اندازه زمان آقای احمدی نژاد بدهی دولت به سیستم بانکی علارغم درآمد بالای نفتی افزایش نیافت.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، پیش از پایان صحبت‌های محمود احمدی نژاد، محمد حسن ابوترابی نایب رئیس اول مجلس در یادداشتی از رئیس جمهوری اسلامی خواست تا پس از پایان نطق خود در مجلس بماند و به دیدگاه‌های نمایندگان گوش کند. محمود احمدی نژاد در پاسخ گفت معذور است. او اضافه کرد وقت تعیین کنید، سوال طرح کنید، می‌آیم. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، این صحبت محمود احمدی نژاد اعتراض برخی نمایندگان مجلس را برانگیخت.
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید در مورد حضور دوباره محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی و تاکید مجدد اون بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها. این موضوع رو ما توی صفحه فیسبوک رادیو فردا هم منتشر کردیم. چند تا از کاربران ما نظرات خودشون رو در این مورد نوشتن. از جمله بهمن، یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا، نوشته که اجرای یارانه‌ها فضای سیاسی داخلی و خارجی کم تنش و آرامی رو می‌طلبه و در شرایط تحریم و تنش و جنگ‌های روانی داخلی و خارجی به گفته بهمن و به اعتقاد اون هدفمندی یارانه ها به جایی نمیرسه. همینطور یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک ما به اسم مهدی نوشته این کارها از دید اون نمایشی هست و در نهایت محمود احمدی نژاد قبل از پایان دوره خودش کار خودش رو میکنه. سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، شما هم وارد این بحث بشید و نظراتتون رو بنویسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان در تهران بمونیم. دوره تازه گفتگوهای مقامهای ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نمایندگان دولت جمهوری اسلامی از روز چهارشنبه از سر گرفته شده. خبرگزاری رویترز در گزارشی در این زمینه نوشته که آژانس که از سوی سازمان ملل متحد مأموریت داره تا از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در جهان جلوگیری کنه، بیشتر از یک سال هست که تلاش می‌کنه اون چرا که رویکرد ساختاری نامیده با حکومت ایران به کار بگیره و تهران رو به دسترسی به سایت‌های اتمی، مدارک و مقام‌های دست‌اندرکار در برنامه هسته‌ای راضی کنه. در همین زمینه گزارش همکارم نادر صدیقی رو می‌شنویم.
رویترز گزارش آغاز گفتگوهای تهران را به نقل از ایسنا، خبرگزاری دانشجویان، مخابره کرده و طی آن نوشته است که قدرت‌های بزرگ این گفتگوها را زیر نظر دارند تا دریابند که آیا سرانجام حکومت ایران این بار علائمی از پرداختن به نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد برنامه‌های اتمی‌اش نشان می‌دهد یا نه. اولویت فوری آژانس، آنچنان که خبرگزاری‌ها گزارش کرده‌اند، بازدید از مجموعه نظامی پارچین در جنوب خاوری تهران است که محلی مظنون به انجام یک انفجار اتمی آزمایشگاهی به شمار می‌رود. آزمایشی که جمهوری اسلامی ایران آن را رد و تکذیب کرده است. نورمن نکارتس، معاون مدیر کل آژانس، پیش از عزیمت به تهران گفته است که مشتاق موافقت مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای بازدید فرستادگان آژانس از محل پادگان پارچین است. ولی رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه، معتقد است که این بار هم گفتگوها نتیجه ملموسی نخواهد داشت.
طبیعتاً اگر گفتگوهای جاری در تهران به نتیجه مثبت برسه، من جمله اجازه بازدید از پارچین به بازرسان آژانس داده بشه، قدم خوبی خواهد بود در مسیر به نتیجه رسیدن مذاکرات مهمتر ما بین ایران و گروه 5+1، و در صورت موفقیت مذاکرات دور بعد طبیعتاً میتونه تدریجاً فشارهای اقتصادی علیه ایران کاهش پیدا بکنه. ولی شواهدی که روی صحنه هست حاکی از این نیست که ایران در مواضع خودش تجدید نظر جدی کرده.
برخی از منابع غربی هم نسبت به موفقیت گفتگوهای تهران و از جمله موافقت برای بازدید از پارچین ابراز تردید کردند. جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که پارچین یک پادگان نظامی متعارف است و این اتهام را که به پاکسازی آن برای زدودن آثار انفجار اتمی آزمایشگاهی دست زده رد می‌کند. بر اساس نوشته رویترز، تهران میگوید که پیش از آن که موضوعهای دیگری از جمله اجازه بازدید از پارچین مورد گفتگو باشد، باید چهارچوب هماهنگی با آژانس تعیین شود. رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در آستانه آغاز گفتگوها با نمایندگان آژانس در مورد موضع حکومت ایران نسبت به تسلیحات هسته‌ای به فتوای آیت الله خامنه ای تاکید کرد، ولی رضا تقی‌زاده میگوید که فتوای آقای خامنه ای هیچ وجاهت قانونی و حقوقی ندارد.
فتوایی که منصوب به آقای خامنه ای هست بار اول نیست که صورت میگیره، ولی فتوا از نظر جامعه جهانی دارای وجاهت حقوقی نیست. اگر واقعا جمهوری اسلامی مایل به اجرای کردن مفاد این فتوا هست، موضوع رو در مجلس مطرح میکنه و اون رو به صورت قانونی در میاره، یعنی قانونا دولت مکلف میشه که به سمت بمب اتمی حرکت نکنه. موضوع فتوا همیشه میتونه از طرف مرجع نقض بشه و همینطور بعد از مرگ مرجع نفوذ شرعی اون از بین میره. بنابراین از این لحاظ هم از نظر جامعه جهانی ارزش حقوقی نداره. اگر که چنین تصمیمی رو جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه، میتونه متعاقبا اجازه بازرسی های گسترده تر هم به نمایندگان آژانس بده و عملا به معاهده الحاقی ملحق بشه. تنها در این صورت است که نگرانی های جامعه جهانی در مورد بخش های مشکوک برنامه اتمی ایران از بین خواهد رفت.
خبرگزاری فرانسه هم طی گزارشی در مورد گفتگوهای تیم 8 نفره آژانس با نمایندگان دولت ایران نوشته است که روز جمعه گذشته یکی آمانو مدیر کل آژانس گفته بود لزوماً نسبت به گفتگوهای تهران خوشبین نیست، و یک دیپلمات غربی هم تصریح کرده که همچنان اختلاف نظرهای چندی با تهران وجود دارد که حل ناشدنی به نظر می رسند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه می دیم در ساعت 7:17 شب در تهران با یک گزارش. روزنامه حمایت روز دوشنبه در گزارشی به افزایش 30% تولد نوزادان معلول به خاطر آلودگی هوای تهران و پارازیت پرداخته بود. بعد از انتشار این گزارش، روزنامه کیهان روز چهارشنبه از این گزارش به شدت انتقاد کرد و بخشی از اون رو که به اثر پارازیت ها بر سلامت شهروندان اختصاص داشت جعلی دونست. از رضا ولیزاده بیشتر میشنویم.
بررسی ها نشان میدهد که میزان آلودگی هوای تهران از نظر فلزات سنگین همچون میزان بمباران هاست. غلظت فلزات سنگین در هوای پایتخت با میزان فلزات سنگین آزاد شده در هوا پس از بمباران برابری میکند. این بخشی از گزارشی است که روزنامه حمایت متعلق به قوه قضاییه روز دوشنبه 25 دی با عنوان تیتر یک صفحه نخست خود برگزیده بود. در این گزارش به افزایش 30% تولد نوزادان معلول بر اثر آلودگی هوای تهران و پارازیت ها پرداخته شده بود. اگرچه در این گزارش بیشترین تمرکز بر روی اثر منفی آلودگی هوا بود و به صورت خلاصه از عوارض پارازیت ها نیز نوشته شده بود، اما روزنامه کیهان اشاره روزنامه حمایت به اثر پارازیت ها بر سلامت شهروندان را برنتافته و آن را خبری جعلی و افسانه ساخته شده به وسیله رسانه‌های ضد انقلاب دانست. به دنبال انتقاد روزنامه کیهان، روزنامه حمایت گزارش خود را که اصلی ترین مطلب روز دوشنبه‌اش بود از سایت اینترنتی خود حذف کرد. پیش از این کسانی چون معصومه ابتکار عضو شورای شهر تهران در مورد اثر منفی پارازیت‌ها بر سلامتی شهروندان هشدار داده بودند، اما رسانه‌های نزدیک به حکومت و دولت از او انتقاد کردند و سخنانش را غیر علمی دانستند. در گزارش روزنامه حمایت، افزایش سقط جنین و اختلال‌های ژنتیکی با عنوان دو پیامد اصلی آلودگی هوا و پارازیت اعلام شده. پزشکان می‌گویند آلودگی هوای تهران موجب افزایش ورم مغزی می‌شود که باعث سردرد و کاهش دید است و مسمومیت مزمن آن کمخونی، افسردگی و کندذهنی و کم حافظگی را به دنبال دارد. اختلال‌های کروموزومی، بیماری‌های قلبی و ریوی و معلولیت‌های مادرزادی از نتایج غلظت فلزات سنگین در هوای آلوده است. دکتر سعید دستگیری به روزنامه حمایت می‌گوید فاکتورهای مختلفی در بروز اختلال‌های کروموزومی و بیماری‌ها و معلولیت‌های مادرزادی دخیل است که از آن جمله می‌توان به عوامل محیطی اشاره کرد و آلودگی هوا، پارازیت‌ها، امواج و اشعه‌ها نیز در این گروه قرار می‌گیرند. به گفته این پزشک به طور معمول از هر 1000 تولد دو نوزاد در ایران به اختلال‌های کروموزومی مبتلا هستند که با افزایش آلودگی هوا این میزان به 24% افزایش می‌یابد. آلودگی هوا تنها منحصر به شهر تهران نیست. چندی پیش کمال‌الدین پیرمؤذن عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفته بود آلودگی هوا 25 استان کشور را به شدت تهدید می‌کند.
حالا که در گزارش رضا ولیزاده درباره وضعیت سلامت در تهران به خصوص شنیدید و گزارش روزنامه حمایت در مورد افزایش 30% تولد نوزادان معلول به خاطر آلودگی هوا و پارازیت، بریم سراغ کمبود بعضی از داروها در ایران که نگرانی های را هم در بین جامعه پزشکان و مسئولان بیمارستان ها افزایش داده. محمد مهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی ایران گفته که پزشکان در اتاق عمل به خاطر کمبود داروی بیهوشی متوسل به استفاده از داروهای از رده خارج میشن و همزمان رئیس انجمن رادیولوژی ایران دکتر جلال شکوهی از عوارض جانبی بعضی از داروهای تقلبی و قاچاق در تصویربرداری پزشکی خبر داده. از شیرین فامیلی بشنویم.
رئیس انجمن بیهوشی ایران دکتر محمد مهدی قیامت درباره کمبود داروی بیهوشی در کشور و عوارض ناشی از آن به مسئولان هشدار داده است. او در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم اعلام کرده که 2 تا 3 قلم داروی بیهوشی نایاب است و در این زمینه کمبود تا حدی است که برخی داروهای قدیمی مانند پاولون که از رده خارج شده بودند و داروهای فلج کننده عضلاتی هستند روی کار آمدند. او همچنین با ذکر اینکه تا به حال موردی از عوارض جانبی این دارو مشاهده نشده به مسئولان هشدار داده که امکان پیش آمدن این مشکل هست و اگر آنها در وارد کردن این 3 دارو ناتوان هستند این کار را به انجمن بیهوشی کشور بسپارند. از سوی دیگر آنگونه که دکتر محمد مهدی قیامت میگوید تا به حال داروی بیهوشی چینی وارد کشور نشده و داروهای موجود هندی هستند. پیش از این در اواسط دی ماه خبرگزاری‌ها به نقل از سایت اینترنتی صنعت داروسازی هند گزارش کرده بودند که وزارت بهداشت و درمان ایران در صدد تهیه 28 قلم دارو از هند است. دکتر جلال شکوهی رئیس انجمن رادیولوژی ایران نیز به خبرگزاری مهر گفته است اگر داروهای هندی همان پکیج داروهای اروپایی باشند که از طریق هند وارد ایران می شوند از وزارت بهداشت می خواهد اقلام دارویی را که در تصویربرداری پزشکی به کار می رود از هند وارد کند. رئیس انجمن رادیولوژی ایران از عوارض داروی قاچاق پاکستانی در تصویربرداری پزشکی از طریق تزریق در نخاع خبر داده و گفته است اصل این دارو از کشور آلمان است که ابتدا ما فکر می‌کردیم این داروی قاچاق داروی اصلی است و از طریق واردات رسمی عرضه شده، اما پس از بررسی نمونه آن متوجه شدیم که سریال این دارو مربوط به کشور پاکستان بوده و تقلبی و به صورت قاچاق وارد کشور شده است. او در این حال تاکید دارد داروهایی که در هند تهیه می شود قبل از استفاده باید بررسی شوند. برخی از مسئولان جمهوری اسلامی تحریم‌های غرب علیه ایران را علت اصلی کمبود دارو در کشور می دانند. دکتر محمد مهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی ایران گفته است که ما در مورد این 3 دارو تحریم نیستیم. او می گوید علت کمبود تأمین عرض دارو و نامدیریتی است نه تحریم.
بریم وارد بحث سینما بشیم. در ایران حاشیه‌های مربوط به انتخاب فیلم‌های جشنواره فیلم فجر همچنان ادامه داره و تعدادی از فیلمسازها در مورد لزوم انجام تغییراتی در فیلم‌هاشون به شدت انتقاد کردند. به گفته اونها مسئولان سینمایی با شرط انجام تغییراتی در چند فیلم حاضر به پذیرفتن اونها در جشنواره شدند. بابک غفوری آذر.
بانک از اعلام فیلم‌های پذیرفته شده در بخش‌های اصلی سینمای ایران جشنواره فجر بیش از 10 روز است که می‌گذرد، اما همچنان حاشیه‌های مربوط به ممیزی و اصلاحات وارد شده بر این فیلم‌ها ادامه دارد. این حاشیه‌ها در کنار بیرون ماندن چند فیلم شاخص امسال از برنامه‌های جشنواره باعث شده تا عملاً جشنواره 31 فیلم فجر تاکنون تحت تأثیر این اتفاقات باشد. خبرگزاری سینمایی ایران روز چهارشنبه گزارش داد که فیلم‌های هیس، دخترها فریاد نمی‌زنند، حوض نقاشی، کلاس هنرپیشگی، خاک و مرجان و دربند از جمله آثاری هستند که شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی خواستار انجام تغییراتی در آنها شده است. بیشترین تغییرات ظاهراً به فیلم هیست دخترها فریاد نمیزنن مربوط می شود که سازندهش پوران درخشنده در روزهای گذشته با انجام گفتگوهایی خبر داده بود که مسئولان سینمایی از او خواستند پایان فیلمش را به طور کامل تغییر دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری سینمایی ایران، تغییرات فیلم حوض نقاشی ساخته مازیار میری نیز به حذف دیالوگ‌های مربوط می‌شود که در آنها به موضوع تأثیر تحریم‌ها بر قیمت دارو و کمبود این کالا اشاره شده است. علیرضا داوودنژاد کارگردان فیلم کلاس هنرپیشگی هم گفته که عمرس پوراحمد تدوینگر فیلمش در حال مذاکره با مسئولان شورای پروانه نمایش است تا مشکل پیش آمده برای فیلمش را حل کند. فیلم دربند ساخته تازه پرویز شهبازی نیز که درباره زندگی دختری دانشجو در تهران است با اصلاحاتی مواجه شده است. هرچند مشخص نیست این اصلاحات مربوط به چه بخشهایی از این فیلم می شود.
ببخشید ما امشب ساخارک بازی در آوردیم دیگه.
خوب کاری کردی.
من خودم میدونم. اون ماشین فریده سه؟
آه ماشین فریده.
با
افزایش انتقادها از عملکرد شورای پروانه نمایش، جلیل عرفان منش، سرپرست اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری‌های فارس و ایسنا، اصلاحات وارد شده به فیلم‌ها را از جنبه ارتقای کیفی آنها دانست و گفت که بسیار از این اصلاحات با تعامل فیلمسازان حل شده است. او همچنین توقیف فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو را رد کرد. این فیلم که ساخته روح الله حجازی است از سوی هیئت انتخاب جشنواره رد شده و خبرگزاری مهر گزارش داده که مسئولان سینمایی رسما این فیلم را توقیف کردند. فیلم‌های همه چیز برای فروش و مهمونی کامی نیز از دیگر فیلم‌های راه نیافته به جشنواره هستند که گفته شده به دلایل ممیزی از حضور در جشنواره بازماندند. فیلم پرویز ساخته مجید برزگر نیز که پیش از این نامش به عنوان فیلم پذیرفته شده در بخش جشنواره جشنواره‌ها اعلام شده بود، به شکل ناگهانی از این بخش حذف شده است.
وقتی که پدر نیست پرده رو میزنم کنار رو اینقدر اینجا میشینم تا هوا تاریک بشه. اونجا اون ته پر آبه.
31 جشنواره بین المللی فیلم فجر قرار است از 12 تا 22 بهمن ماه در تهران و چند شهر دیگر ایران برگزار شود.
حاشیه‌های جشنواره فیلم فجر و بابک غفوری آذر. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با استعفای محمد رویانیان مدیرعامل این باشگاه مخالفت کرد. رویانیان دیشب در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی تایید کرد که هم از باشگاه پرسپولیس و هم از ریاست ستاد سوخت استعفا کرده است.
پرسپولیس دو سخت از استعفا کرده است. امروزم دفتر رئیس جمهور رفتم و در مورد ستاد سوخت استعفا کردم.
روز چهارشنبه محمد حسین نجات فلاح عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به ایسنا گفته هیئت مدیره با این استعفا مخالفت کرده و این موضوع را به اطلاع رویانیان نیز رسانده است. در قرعه کشی مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان جهان تیم ایران با تیم‌های لیتوانی، جمهوری چک و آرژانتین هم گروه شد. لیتوانی قهرمان دوره قبلی این مسابقات است. رقابت‌های بسکتبال جوانان جهان 2013 با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از 17 تیر ماه سال آینده به میزبانی جمهوری چک آغاز می‌شود. فهرست برترین پرتابگران جهان در سال 2012 میلادی امروز اعلام شد که تیان احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران که در المپیک 2012 مدال نقره گرفت در صدر برترین‌های قاره آسیا ایستاد. در این فهرست توماس ماژوفسکی از لهستان به عنوان بهترین پرتابگر جهان در سال 2012 معرفی شد. تیم ملی فوتبال لبنان یکی از حریفان ایران در انتخابی جام جهانی و مقدماتی جام ملت‌های آسیا دیشب در یک بازی تدارکاتی در شهر سیدا مقابل تیم گابون به تساوی بدون گل رسید. تیم‌های ایران و لبنان روز 16 بهمن ماه در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه آزادی تهران به مساف هم می‌روند. در تنیس اوپن استرالیا امروز در بخش زنان در دو بازی مهم ونوس ویلیامز آمریکایی و ماریا شاراپووای روس با پیروزی بر حریفان خود به دور بعد صعود کردند و در این دور حریف یکدیگر شدند. در بخش مردان هم نوواک جوکوویچ صربستانی سید اول تنیس جهان و داوید فرر اسپانیایی با پیروزی بر حریفان به دور سوم راه یافتند. و در فوتبال اسپانیا دیشب از دور رفت مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی کوپا دل ری رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو با دو گل حریف سرسختش والنسیا را شکست داد و هفته آینده در بازی برگشت در زمین این تیم به میدان خواهد رفت. امشب در یک چهارم کوپا دل ری دو بازی دیگر در دستور کار است. رئال زاراگوزا با سویا و بارسلونا با مالاگا. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، همچنان با شما هستیم. از رادیو فردا 7:30 شب در تهران هست و ما از رادیو فردا به شما سلام میکنیم، چه شمایی که تازه به ما پیوستید، چه شمایی که در طول نیم ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید. امیدوارم شرایط چه داشته باشید و همچنان با مجله شامگاهی ما بمونید که یه ربع دیگه از این برنامه باقی مونده. در ادامه برنامه تازه رادیو فردا رو میشنوید به اسم نماگر. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم بعد از خبرهایی که مینا بهارمست برای شما میخونه. با سلام به تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. چند انفجار در عراق روز چهارشنبه دست کم 27 نفر را کشت. انفجار دو خودرو در کرکوک 16 نفر را کشت و 190 نفر هم زخمی شدند. خسارات زیادی هم به ساختمان‌ها و خودروهای اطراف وارد شد. یکی از این انفجارها در نزدیکی دفتر حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی رخ داد. انفجارهای دیگر در بغداد و اطراف آن رخ داد. دست کم 22 نفر در انفجار سه خودرو در شمال سوریه روز چهارشنبه کشته شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه این انفجارها نیروهای امنیتی حکومت بشار اسد را هدف گرفته بودند. روز سه شنبه هم 87 نفر در انفجاری در دانشگاه شهر حلب کشته شدند. دولت و مخالفان یکدیگر را مسئولان انفجار معرفی کردند. اتحادیه اروپا اعلام کرد که تاریخ مذاکرات گروه 5+1 با ایران هنوز مشخص نشده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که دور بعدی مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 در روزهای 28 و 29 ژانویه در محلی که هنوز مشخص نشده برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه بدون تایید این خبر گفت تماس با ایران جریان دارد و دفتر خانم اشتون هنوز منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد تاریخ و مکان برگزاری مذاکرات است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با مسئولان حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح گفت ملت در برابر تحریم‌ها و فشارها سختی‌ها را تحمل می‌کند، زیرا نقشه و تاکتیک دشمن را متوجه شده است. آیت الله خامنه‌ای در جای دیگری از سخنانش گفت در قضایای سال 88 ملت ایران با قدرت بر دهان مخالفین و معارضین بین‌المللی زد، چه رسد به مزدوران داخلی آنها که در مقابل عظمت ملت ایران به حساب نمی‌آیند. آیت الله خامنه‌ای همچنین نظام جمهوری اسلامی را مصداق عینی تحقق وعده الهی توصیف کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز همراه با شماری از وزیران در مجلس حاضر شد و درباره مسائل اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌ها، حقوق بشر، قانون اساسی و تفکیک قوا سخنرانی کرد. او 4 راهکار برای درمان ضعف‌های اقتصادی ایران ارائه داد. محمود احمدی نژاد قطع ناگهانی وابستگی به بودجه نفتی را یکی از اصلی‌ترین تدابیر برای رفع ضعف‌های اقتصادی دانست و با حمایت از اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت که اجرای مرحله اول آن تورم را کنترل کرد و میزان رشد نقدینگی را کاهش داد. ولی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس انتقاد کرد. او گفت تأخیر دولت برای کشور مضر و خلاف قانون است. علی لاریجانی افزود این موضوع را در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده و او هم در این باره به دولت تذکر داده است.
متشکرم. مینا بهارمست بود و خبرها رو از رادیو شنیدید. خبرها رو میتونید از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. نماگر اسم برنامه تازه اقتصادی رادیو فردا هست. از این هفته چهارشنبه ها نماگر اقتصادی ما پخش میشه. درباره تازه ترین جریان های اقتصادی ایران و جهان میشنوید اگر تا 10 دقیقه آینده با آرش حسنی ها همراه بشید. با ما بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نخستین شماره مجله نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این مجله 10 دقیقه‌ای که نمایی کوتاه از تحولات یک هفته گذشته اقتصاد ایران و جهان. در گام نخست از نخستین شماره مجله نماگر با نوشین سید حسینی همراه میشیم و خبرهای این هفته رو مرور میکنیم.
بورس خبر. ترازنامه انرژی سال 89 منتشر شده و به گزارش سایت خبر آنلاین بر اساس این ترازنامه از کانادا به عنوان رقیب جدید ایران برای تصاحب جایگاه سومین دارنده منابع انرژی دنیا یاد شده است. عربستان و ونزوئلا رتبه های اول و دوم دارندگان ذخایر نفت خام و میعانات گاز متعارف جهان را در اختیار دارند. ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوهسازان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران پیش بینی کرده که بازار مسکن تا پایان سال آرام می گیرد. با این حال کمال عطاری کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفتگو با سایت خبر آنلاین چنین اعتقادی ندارد و بر این باور است که با احتساب سهم 50% قیمت زمین در قیمت مسکن و افزایش قیمت مصالح ساختمانی به دلیل هدفمندی یارانه ها همچنان باید افزایش قیمت ها را در بازار مسکن انتظار کشید. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل ایران در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا گفته تخلفات زیادی در واگذاری ارز به صرافان صورت گرفته است. به گفته آقای پور محمدی در شعب بازرسی کل کشور پرونده‌های بسیاری در ارتباط با همین موضوع شکل گرفته و در حال بررسی است.
لابلای یادداشت‌ها.
در این بخش از مجله نماگر گشت و گذاری داریم در یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی که در یک هفته گذشته در روزنامه‌ها، نشریات و مجلات اقتصادی ایران منتشر شدند. فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگوی با روزنامه شرق با انتقاد از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این برنامه را شوک درمانی نامید و دولت و اقتصاددانان نئوکلاسیک ایرانی را در اجرای این برنامه همداستان یکدیگر دانست. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در جای دیگری از گفتگوی خود با روزنامه شرق تاکید کرده باید دستکاری قیمت‌های کلیدی متوقف شود، چون به اعتقاد فرشاد مومنی اساس برهم خوردن تعادل در بازار پول شوک‌های قیمتی است. جعفر خیرخواهان اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در سرمقاله این هفته مجله تجارت فردا از بیگانگی جامعه ایرانی با کتب اقتصادی گلایه کرده است. به نوشته این اقتصاددان، هنگامی که از مردم پرسیده می شود اصلی ترین مشکلات جامعه از نظر شما چیست، مسائل اقتصادی معمولا در بالای فهرست جای می گیرند. اما به نوشته آقای خیرخواهان، با این حال کتاب های اقتصادی در جامعه از اقبال برخوردار نمی شوند. این استاد دانشگاه بخشی از مشکل کم توجهی به کتاب های اقتصادی را کوتاهی اقتصاددان ها دانسته و نوشته است اقتصاددان ها با زبان مردم عادی بیگانه هستند. اما مشکل بزرگتر بیگانگی مردم با کتاب‌های اقتصادی به اعتقاد سرمقاله نویس هفته‌نامه تجارت فردا ساختار نفتی اقتصاد ایران است. به نوشته جعفر خیرخواهان، اقتصاد نفتی که بر محور پول نفت و به دنبال آن واردات و مصرف می‌چرخد، نیازی به دانش اقتصادی ندارد که محور اصلی آن چگونگی تخصیص بهینه منابع کمیاب است. پویا جبل آملی اقتصاددان در سرمقاله‌ای که روز یکشنبه در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته موضوع استخدام‌های دولتی را که این روزها در رسانه‌ها بسیار به آنها پرداخته می‌شود و عده‌ای آن را اقدامی انتخاباتی از سوی رئیس دولت می‌نامند مورد توجه قرار داده است. به نوشته آقای جبل آملی مسئله مخالفان این است که چگونه دولتی مدعی است با کاهش 50% در درآمدهای نفتی هم می‌خواهد بودجه انقباضی بنویسد و هم اشتغال دولتی را بالا ببرد. سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد نوشته اگر زمانی برخی فکر می‌کردند که با دستور و نامه دادن می‌توان جلوی رشد قیمت‌ها را گرفت، حال گویی به جایی رسیده ایم که برای موزل اشتغال نیز این تصور به وجود آمده که با دستور دادن به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌توان اشتغال ایجاد کرد.
یک دقیقه یک نگاه.
دانش آموخته‌ای دکترای اقتصاد از دانشگاه ساسکس در برایتون انگلیس است. او هم اکنون در دانشگاه بوستون در لندن به تدریس اقتصاد مشغول است. پروین علیزاده تجربه همکاری با سازمان بین‌المللی کار ILO کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد و بانک جهانی را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است. این اقتصاددان ایرانی به مباحث اشتغال زنان و تحولات اخیر صنعتی شدن علاقه‌مند است و مطالعات بسیاری در حوزه تحولات اقتصادی کشورهای در حال توسعه و اقتصاد اسلامی انجام داده که در قالب مقالات و کتاب‌هایی منتشر شدند. پروین علیزاده در گپ و گفتی کوتاه با نماگر از دغدغه‌های این روزهای خود سخن گفته است.
یه مسئله که بر من الان خیلی جالبه، یکی همین تغییرات جهانی در این چهارچوبی که می‌بینیم چطور غرب از نظر اقتصادی داره ضعیف میشه و این سوالی که پیش میاد آیا این ضعیف شدن یک تداوم پیدا خواهد کرد و این کشورهایی که بهشون میگن بازارهای جدید ایمرجینگ مارکت اینا دارن میان روی کار و یا اینکه این سقوط آهسته اقتصادی امکان برگشت داره. الان مثلا صحبت بر اینه که در امریکا این گازای بهش میگن شیل گاز چنین چیزی پیدا شده و این ممکنه مثلا امریکا را در انرژی خودکفا کنه. حالا اگه اینطور بشه مثلا چه تغییراتی در اقتصاد جهانی غربی اتفاق خلاصه تر بگم، یک سوالی که برای من جالب هست اینه که از نظر اقتصادی چه بر سر غرب داره میاد؟ آیا این کند شدن رشد اقتصادی و این رکودها قابل برگشت هستن یا نیستن؟ یکی این سواله. یه سوال دیگه هم در رابطه با ایران به خصوص و بعد از کشورهای شبیه به ایران مسئله و مشکل پاپولیزمه که چطوری در کشورهایی که اقتصاد نفتی دارن چطوری این پتروپاپولیزم میتونه یک مسئله مهمی بشه.
یک عدد، یک تحلیل.
430,000.
این عدد شمار بنگاه‌های اقتصادی است که از بانک‌ها وام گرفتند اما نتوانستند تحصیلات خود را بر اساس زمان‌بندی مقرر بازپرداخت کنند و حال نام آنها و رقم تحصیلاتشان در فهرست معوقه‌های بانکی جای گرفته است. 430,000 بنگاه تولیدی بر اساس گزارش‌هایی که در تازه‌ترین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران ارائه شده معوقه بانکی دارند. محمد رضا بهرامن عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به روزنامه اعتماد گفته میزان معوقات بانکی آنطور که در گزارش تازه مسئولان بانک مرکزی تصریح شده بیش از 63,000 میلیارد تومان بوده است. پیش از این مصطفی پور محمدی این رقم را بیش از 72,000 میلیارد تومان اعلام کرده بود و در این حال از دولت به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی نام برده بود. بر اساس گزارشی که کمی پیشتر بانک مرکزی منتشر کرد، بدهی دولت به شبکه بانک ایران در بهار سال 91 بیش از 47,500 میلیارد تومان بوده است که نشان دهنده رشد 324% بدهی های دولت به شبکه بانکی در 8 سال گذشته است. در حالی که دولتی ها اهم از مسئولان بانک مرکزی و بانک ها متهمان اصلی افزایش میزان معوقات بانکی هستند، محمود احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود مدعی بدهکاران بانکی شد و بخشی از مشکلات اقتصادی این روزها را به آنها نسبت داد.
معوقات بانکی یه مسئله است. معوقه بانکی یعنی یه پول بلوکه شده در اختیار عده خاص. معناش یعنی تورم. یعنی بازی با بازار.
اما در این میان بدهکارانی هم هستند که به گفته شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد از جمله تولید کنندگانی اند که به دلیل مشکلاتی قادر به بازپرداخت تحصیلات خود نیستند.
برخی از این مطالبات میتونه ناشی از شرایط نامساعد در عرصه‌های مختلف مثلا همین تحریم‌ها باشه. اونها رو همکاری میکنیم. ولی اونهایی که به هر دلیلی در پی سوء استفاده بودن قطعا با اونها برخوردهای حقوقی و قضایی لازم صورت میگیره.
این واحدهای تولیدی همونهایی هستند که در جلسه اتاق بازرگانی ایران موافقت شده تا وام آنها استمحال شود و به آنها برای بازپرداخت تحصیلاتشان فرصت بیشتری اعطا شود. واحدهای تولیدی که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران آنها را اینگونه توصیف کرده است.
پرونده هایی که در این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته 437,000 پرونده بوده و مجموعه بدهی که از این طریق استمحال شده 9,000 میلیارد تومان که میانگینش میشه 20 میلیون تومان و نشون میده که بدهی ها بدهی های درشت و بزرگ به سیستم بانکی نبوده. یعنی اونچه که از طریق بند 28 و 29 بودجه سال 90 و 91 بانک ها عمل کرده اند ربطی به بدهی های بزرگ بانکی و معوقات بزرگ بانکی نداره.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با تأکید بر اینکه 40% از واحدهای تولیدی ایران فقط با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، گفته تعداد زیادی از بدهکاران به بانک‌ها خود از دولت طلبکارند. نخستین شماره مجله نمایر به پایان رسید. بسیار خوشحال و خرسند میشم اگر نظراتتون، انتقادها و پیشنهادهاتون و پرسش‌های اقتصادیتون رو با من آرش حسنی‌ها در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا مثل همیشه آماده است تا نظرات شما رو ثبت و ضبط کنه. اما راه ساده‌تری هم برای ارتباط گرفتن با مجله نمایر وجود داره. اون هم آدرس ایمیل برنامه است. namayar@radiofarda.com آدرس ایمیل نمایره که میتونید از طریق این ایمیل نظرات، انتقادها، پیشنهادها و پرسشاتون رو برای من ارسال بکنید. تا نمایری دیگر، روز و روزگار بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دارم میام پیشت، صوت چه هم خاله، هوا چقدر بوی عطر تو رو داره. هوا چقدر بوی عطر تو رو داره. دارم میام پیشت، جاده چه همواره، هوا چقدر بوی عطر تو رو داره. جاده چه همواره، هوا چقدر صافه، چه داره موهای سیاشو میبافه. فقط تو میفهمی امشب چه خوشحالم، از این خوشی لبریز رویایی حالم. بارم میام پیشت، جاده چه همواره، هوا چقدر بوی عطر تو رو داره. دارم میام پیشت، جاده چه همواره، هوا چقدر بوی عطر تو رو داره. دوباره تو عمقه نگاه تو جانشه. دارم میام پیشت، جاده چه همواره، هوا چقدر بوی عطر تو رو داره. دارم میام پیشت، جاده چه همواره، هوا چقدر بوی عطر تو رو داره.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
سر عقلیا یه سر دیوونه، تو خنده ای اما خنده ی بارونه. یه سر بد قلقی، یه سر کم روی، با نمکی اما یه سر اخموی. هیچ سر سری بین تو و من نیست، البته تکلیفت با عشقی روشنیست. همیشه تو خودتی مثل یه زندونی، نه اهل تفریحی نه اهل مهمونی. تو شیک بوشترین
دختر دنیایی، با این که جذابی همیشه تنها. حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کم داشت. به حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کم داشت. بازم دل دادریم یه جای خوب میخواد، یه عالم بغل و حرفای خوب میخواد. کاش گلن بس تو مسجی میمادم، چل ریل لبه تو دلم بی میخوردم. دلم که غیر از تو با هیشگی را نمیاد، این دفعه از تو فقط یه ماش گنده. یه ماچه گنده نشد، یه بوسه کوچولو، یه گاز محکم از تشترین هلو. کنار من وایسا نرو به روی خودت، این همه ساسو نریز توی خودت. به حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کم داشت. به حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت. به حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت. به حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چپکیم
فقط. شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. جذاب نام این ترانه است، کاری از سینا حجازی. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
اگر که سردمداران حکومتی ایران میگن بحران نیست، درست میگن، واقعا بحران نیست، چون اونا بحرانی ندارن، همه چی همیشه در اختیارشونه، مملکت کلن در اختیارشونه با تمام بودجه ها و درآمدهای مملکتی، با حقوق های کلان. بحران مال ملته، اونا هم کاری با ملت ندارن، حکومتشونو میخوان حفظ کنن.
مشکل افسردگی پسران مملکت ما در سنین 13 الی 14 رسیدن به بلوغ و نبودن راه حل عقلانی برای حل مشکل جنسی اونها. نه نزاع‌های خانوادگی، نزاع‌های خانوادگی در اولویت نیستن.
با مدیریت ولایی مقام معظم، ایران نیز در ردیف کشورهایی چون کره شمالی، کوبا و برمه قرار گرفته است.
صدای شما، صدای فرداست. We're so slow. We're still here. This move is so fast. Can't you see the moon is so bright?
freedom's falling. This is the time of the world to find it. Time to hit your cross. Send your love. You don't see your future. Send your precious love. Into some distant time. Don't fix that bullet hurt. With the love of your people. Send your love.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
نمیاد
نمیاد نمیاد تا بدونه جای خالیش تو خونه واسه من یه زندونه دیگه دوستم نداره نمیخواد باز دوباره منو یادش بیاره شنا شدیم روزی که مثل دو غنچه با شدیم وقتی اون با بوس لبهامو میبست نم نم بارون رو لبامون مینشست نمیاد نمیاد نمیاد